به مجموعه ای از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. انفجار باقی مانده ساختمان های اطراف استانداری رام الله در کرانه باختری رود اردن توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد و نیز صدای انفجار از داخل مقر عرفات همچنان به گوش می رسد. تازه ترین خبرها از رام الله حاکی است که تنها ساختمان اصلی استانداری به عنوان مقر یاسر عرفات باقی مانده و ارتباط داخل مقر عرفات با خارج تقریبا قطع شده است. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد محاصره مقر مرکزی رهبری فلسطینیان در استانداری رام الله را تا زمانی که لازم بداند ادامه خواهد داد. به دنبال دو عملیات انتحاری در اسرائیل که هفته گذشته منجر به کشته شدن 6 اسرائیلی شد، ارتش اسرائیل مقر عرفات را پنجشنبه شب محاصره کرد و اعلام کرده است که 20 تن از رهبران عملیات تروریستی در این مقر پناه گرفتند. اتحادیه اروپا امروز ضمن محکوم کردن عملیات اخیر انتحاری فلسطینیان علیه اسرائیل اعلام کرد اقدامات کنونی ارتش اسرائیل امنیت برای این کشور به دنبال نخواهد آورد. رهبری فلسطینیان شورای امنیت سازمان ملل را به دلیل تأخیر در برگزاری جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع خاورمیانه مورد انتقاد قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که دوشنبه آینده جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌کند. به گفته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، با سخنان اخیر وزیر دادگستری آلمان روابط آمریکا و آلمان مسموم شده است. هرتا دویبلر گملین وزیر دادگستری آلمان اخیراً اظهار داشت که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه تلاش می‌کند از طریق سیاست‌های نظامی مشکلات داخلی آمریکا را فراافکنی کند، مانند آدولف هیتلر عمل می‌کند. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان نامه‌ای به عنوان عذرخواهی در این زمینه برای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرده است. در کشمیر افراد گروه‌های اسلامی مسلح دو بار با پرتاب نارنجک و شلیک مسلسل قصد جان یک وزیر ایالتی را کردند و دو عضو ارشد حزب کمونیست کشمیر را به قتل رساندند. در حادثه جداگانه در حوالی سرینگر پایتخت تابستانی کشمیر، پرتاب نارنجک توسط اسلامگرایان مسلح 10 غیر نظامی را زخمی کرد. روز گذشته یک مسئول ارشد دولت آمریکا هشدار داد که عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از خاک پاکستان به هند افزایش یافته است. به خلاصه چند خبر دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق از اوایل اکتبر آینده 10 تا 12 روز دیگر آغاز خواهد شد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه با اظهار این مطلب گفت مذاکرات هیئت بازرسان سازمان ملل با مسئولان عراقی 30 سپتامبر 8 مهر ماه آینده در وین آغاز می‌شود. عراق اعلام کرد در صورت صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل با این سازمان همکاری نخواهد کرد. جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس اظهار داشت که نیروهای تحت فرمان او آماده اجرای تصمیم واشنگتن برای حمله به بغدادند. دولت رومانی اعلام آمادگی کرد که در هر گونه عملیات نظامی آمریکا علیه عراق شرکت کند. پلیس بلژیک در جریان تجسس یک منزل مسکونی در بروکسل مقادیری سلاح، مهمات و چند بلیط هواپیما برای سفر به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب را کشف کرد. گوران گرانیچ معاون نخست وزیر کرواسی دولت این کشور را فراخواند تا علیه حکم دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی اقدام کند. این دادگاه روز گذشته حکم جلب مجددی را برای یانکو بوبتکو فرمانده پیشین ارتش کرواسی به اتهام جنایت جنگی صادر کرد. صدها نفر در استان هلمند در جنوب غربی افغانستان بازداشت شدند. بازداشت این افراد به دنبال حمله مسلحانه روز پنج شنبه به کاروان حامل رئیس اطلاعات منطقه صورت گرفته است. در ایران رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأیید اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن ایجاد واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه اظهار داشت ایجاد این واحد در هر نهادی غیر از قوه مجریه برای امنیت کشور خطرناک است. و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی حبس خانگی چند ساله آیت الله منتظری را با آمران و عاملان قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط دانسته و نوشته است با توجه به روشن شدن نقش غده سرطانی وزارت اطلاعات در این حادثه جلوگیری از ادامه روند آن ضروری است. شنوندگان عزیز، مجموعه ای از آخرین خبرها تا این لحظه را از رادیو آزادی شنیدید. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی می کنم و از شما دعوت می کنم که فردا برای شنیدن اخبار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید.
شنوندگان عزیز، یادآوری می‌کنم که از نیمه شب امشب ساعت‌ها در ایران یک ساعت عقب کشیده می‌شود. به همین دلیل برنامه‌های ما از یک شنبه شب 31 شهریور به جای 6 و نیم عصر به وقت ایران 5 و نیم عصر آغاز می‌شود. این برنامه تا 8 و نیم شب ادامه خواهد داشت. به همین ترتیب ساعت 4 برنامه‌های ما در ساعت 9 و نیم شب به وقت ایران و ساعت 5 در ساعت 10 و نیم شب به وقت ایران پخش می‌شود. اما در اینجا کامران فانی، منتقد کتاب، کتابی را که به تازگی به کوشش سیروس تاهباز منتشر شده است، بررسی می‌کند.
در برنامه امروز به معرفی کتابی درباره یکی از بنیانگذاران شعر نو فارسی می‌پردازم. کتاب خروس جنگی بیمانند، زندگی و هنر هوشنگ ایرانی که به کوشش سیروس تاهباز در 338 صفحه منتشر شده است. در تاریخ شعر نوی معاصر ایران شاید هیچ تعبیری همانند جیغ بنفش این همه آواز شدیدترین حمله های سنتگرایان قرار نگرفته، تعبیری که به دستاویزان شعر نو و شاعران نوجو و نوسرا هدف زهرآگین ترین طعنه‌ها و تمسخرها قرار گرفتند. قار کبود می دود دست به گوش فشرد پلک و خمیده، یک سر جیغ بنفش می کشد گوش سیاهی ز پشت ظلمت تابوت، کاه در اون شیر را می جود. سراینده این شعر هوشنگ ایرانی، شاعر و نقاش و مترجم، در سالهای 1330 تا 1334 مطرح‌ترین شاعر نوگرای ایران بود. امروز حتی دوستداران جدی شعر نو چیزی جز نام از اون نمی دانند. گمنام و فراموش شده است. شاید تنها زنده‌یاد سیروس تاهباز این گمنامی و فراموشی را بر نمی تابید. او درست قبل از مرگ نابکنگام و جنگدازش دفتری از شعرها و نوشته‌های پراکنده هوشنگ ایرانی را همراه با نقد و نظر فراهم آورد که اینک تحت عنوان خروس جنگی بیمانند انتشار یافته است. خود او می‌گوید در سال‌های 40 که مجله آرش را منتشر می‌کردم هوشنگ ایرانی را می‌دیدم. عارفی گوشه‌گیر بود. هرگز از شعرهایش کان همه جنجال برانگیخته و آن همه تأثیر گذارده بود سخنی نمی گفت. هر بار که مطلبی برای چاپ از او می خواستم با لبخندی که همیشه بر لب داشت سر تکان می داد یا روی بر می گردان. چند سال بعد هم درگذشت. هوشنگ ایرانی در 1304 در همدان متولد شد. در ایران و انگلستان اسپانیا تحصیل کرد. با اینکه رشته تخصصیش ریاضیات بود اما از جوانی دلبسته ادبیات شد. جدیترین فعالیت هنری و مطبوعاتی او همکاری با مجله پیشرو خروس جنگی بود که در سال 1330 منتشر می شد. مجله ستیهنده و سنت شکن که کانون جنبش هنری نوین ایران شد. نخستین مجموعه شعر او بنفش تند بر خاکستری در 1330 انتشار یافت. به دنبال آن مجموعه اشعار شعله پرده را برگرفت، ابلیس در اون آمد و اکنون به تو اندیشم و به تو ها می اندیشم چاپ شد. این مجموعه ها دیگر هرگز تجدید چاپ نشدند. آخرین کارش ترجمه چهارشنبه خاکستری اثر تی.اس. الیوت در سال 1335 بود. از آن پس سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت و نسرود. بقیه عمرش را در سفر و بیخیشی گذراند. در 1352 در 48 سالگی در کویت به مرض سرطان حنجره درگذشت. برای او همچنان که خود خواسته بود نه مجلسی برگزار شد نه حتی کسی می‌دانست گورش در کجاست. یادش گرامی باد.
با تأسف با خبر شدیم که حسن هنرمندی، شاعر و استاد سابق دانشگاه‌های ایران در پاریس خودکشی کرده است. از حسن هنرمندی آثار ادبی زیادی بر جای مانده. جان خاکزاد همکار ما در پاریس درباره زندگی و مرگ او با ضیاء صدر اشرافی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات فارسی که از دوستان حسن هنرمندی است، گفتگو کرده است.
ایرانیان مقیم فرانسه که برای آخرین وداع با اسماعیل پوروالی، روزنامه‌نگار قدیمی ایران، بعد از ظهر روز جمعه در گورستان تاریخی پرلاشز پاریس گرده هم آمده بودند، از مرگ یک ادیب ایرانی در این شهر نیز با خبر شدند. حسن هنرمندی، شاعر، نویسنده و مترجم برجسته ایران، به زندگی خود پایان داد. حسن هنرمندی هنرمندی بود که طی ماه‌های اخیر گوشه‌گیر و غم‌زده بود و کمتر در مجامع ایرانیان حاضر می‌شد. یکی از دوستان او، آقای ضیاء صدرالاشرافی، که تا آخرین روزهای زندگی با حسن هنرمندی در ارتباط بود، درباره مرگ خودخواسته این هنرمند در شهر پاریس در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید:
میترسم از سفید، میترسم از سیاه، میترسم از درنگ، میترسم از نگاه، میترسم از شتاب تو ای شام زود رس، میترسم از درنگ تو ای صبح دیریا. دو روز پیش دکتر حسن هنرمندی با مرگی ارادی، یعنی خودکشی، جهان باقی و زندگان را به درود گفت و پس از 72 سال تلاش، به قول خیام، خودخواسته به صندوق عدم و جهان فانی رفت و با 7000 سالگان سر به سر شد. مرگ دکتر حسن هنرمندی را می توان در تعبیری که از شوپنهاور تا آلبرت کامو بیان و توصیف شده، خودکشی پوچ نامید، که علت آن از دست رفتن معنی زندگی و فروریزی ارزش‌ها از یک سو و ناامیدی از داشتن گرمای انسانی و محبت واقعی و بالاخره وضع ناهنجار زندگی بود که برازنده و در خور ارزش واقعی و هنری دکتر حسن هنرمندی نبود. دکتر هنرمندی در شهر تالگان در یک خانواده متوسط مازندرانی اهل ساری دیده به جهان گشود. تحصیلات متوسط را طی کرده به شغل معلمی پرداخت. با اندوخته اندک برای ادامه تحصیل به فرانسه آمد، اما در سال 1332 که اوج مبارزات ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور به رهبری زنده یاد دکتر محمد مصدق بود، به سبب محاصره اقتصادی ایران توسط انگلستان، دکتر هنرمندی به علت قطع شدن جریان ارز ناچار به ایران بازگشت. در وزارت فرهنگ مشغول شد. بعد از تجزیه وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر، او در وزارتخانه اخیر باقی ماند و سپس لیسانس گرفته و در فرانسه به اخص درجه دکترا نائل آمد. زنده یاد دکتر حسن هنرمندی در دهه 30، یعنی 1337، شعر حراس را منتشر ساخت، عنوانی که در واقع برون فکنی احساس درونی و دائمی شاعر از زندگی و محیط اجتماعی آن بود. استاد دکتر محسن هشرودی همچون گوهرشناسی بی بدیل شعر دکتر هنرمندی را نقد کرد. استاد هشرودی معتقد بود که دکتر حسن هنرمندی در این شعر و سرایش نه تنها یکی از فرازهای شعر تصویری را در ادبیات مدرن فارسی به منصه ظهور رسانیده است، که در شعر کلاسیک فردوسی، نظامی و شهریار نمایندگان شاخص آن هستند، بلکه رابطه ای که شکل و آهنگ کلمات با محتوا و مضمون شعر در اشعار دکتر هنرمندی دارند، در تمام ادبیات کلاسیک و مدرن فارسی بی‌نظیر است. دکتر محسن حشرودی در دو کتاب سفینه غزل و نیز در کتاب دانش و هنر که مجموعه سخنرانی های استاد است، به نقد اشعار دکتر هنرمندی و ارزش ادبی آن پرداخته است. در کنار این هنر شعری که ماندگار در ادبیات فارسی است، دکتر حسن هنرمندی یکی از مترجمین شاخص و زبردست بود که ترجمهش نه تنها محتوای اثر را به فارسی به امانت منتقل می کرد، بلکه خود در فارسی اثری ادبی نظیر ترجمه حاج بابای اصفهانی محسوب می شد. او آثار آندره ژید همچون مائده های زمینی و سکه سازان را به فارسی ترجمه کرد. در ضمن با ترجمه و نوشتن کتاب هایی در مورد رومانتیسم و سورئالیسم، بنیاد شعر نو در فرانسه و شرح مکتب های ادبی و عنایت به طرح ادبیات تطبیقی اروپا و به خصوص فرانسه، یکی از پیشگامان این مبحث در ایران بود. به سبب انزوا و نبود یک سازمان فرهنگی واقعی در خارج از کشور و در پاریس که به حال مادی و به احوال روحی و معنوی این غربت افتادگان شرافتمند و منزوی رسیدگی کند، دکتر حسن هنرمندی متاسفانه از یک ماه قبل تصمیم به خودکشی گرفته بود و آن را تلویحاً بیان می کرد، ولی دوستان آن را جدی نمی گرفتند. بالاخره دو روز قبل با خوردن قرص آرام بخش لگزومیل در همان خانه محقر خود خودکشی کرد. به نظر من این مظلومانه ترین مرگ یک ایرانی اندیشمند و پاکدل در خارج از کشور بود. یادش گرامی بود.
ضیاء صدر اشرافی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات فارسی که درباره زندگی و مرگ دکتر حسن هنرمندی، شاعر و استاد سابق دانشگاه‌های ایران صحبت می‌کرد که در پاریس در سن 72 سالگی خودکشی کرد. اما در گزارش علمی امشب ما، فاطمه امان میگوید کشف ماده سرطانزای آکریلامید در مواد سرخ شده نشاسته‌ای که توسط پژوهشگران سوئدی، سوئیسی، بریتانیایی و هلندی تایید شده است، سبب شده است تا سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا راهنمودهای جدیدی به عموم در مصرف این گونه غذاها بدهد. سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA یک برنامه آموزشی گسترده برای آموزش عمومی در مورد ماده سرطانزای آکریلامید تدارک دیده است. در ماه آوریل امسال، پژوهشگران مؤسسه مواد غذایی و دارویی سوئد در پی یک مطالعه تحقیقی گسترده نشان دادند که مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات‌ها اگر در حرارت بالا سرخ شوند، در آنها آکریلامید پدید می آید. پس از این مطالعه دانشمندان سوئدی، دانشمندان نروژی، بریتانیایی و سوئیسی نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. آکریلامید از جمله موادی است که در صنعت برای تولید پلاستیک به کار می رود. اما دانشمندان انتظار یافتن این ماده را در مواد غذایی نداشتند. محققین مؤسسه ملی مواد غذایی در سوئد پس از تغذیه موش‌های صحرایی با غذای سرخ شده، رد ماده سرطانزای آکریلامید را در سلول‌های خونی این حیوانات آزمایشگاهی یافتند. به دنبال این کشف، این دانشمندان آزمایش‌هایی را نیز در مورد مواد غذایی مختلف انجام دادند و نشان دادند که برخی مواد غذایی حاوی نشاسته مثل چیپس سیب‌زمینی، سیب‌زمینی سرخ کرده و بیسکویت‌ها حاوی غلظت بالایی از آکریلامید هستند. این ترکیب البته در مواد خام مثل سیب زمینی وجود ندارد، اما حرارت دادن سیب زمینی در 100 درجه و به مدت زیاد باعث واکنش های شیمیایی می شود که می تواند منجر به تولید آکریلامید شود. البته مؤسسه مواد غذایی سوئد معتقد است که این یافته ها در این مرحله ابتدایی تر از آن است که بر اساس آن راهنمودهای جدیدی به مردم داده شود. اما این مؤسسه در این حال تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده است تا بتواند ریسک واقعی ناشی از مصرف این گونه غذاها را ارزیابی کند. هدف سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA از برنامه وسیع آموزشی که از هفته دیگر آغاز می شود، تعیین میزان آکریلامید در مواد غذایی، بررسی مجدد اطلاعات موجود و وسیع‌تر کردن تحقیقات توکسیکولوژیکی آکریلامید و بالاخره توسعه اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای تعیین خطر انسانی این ماده شیمیایی است. این برنامه از هفته دیگر آغاز می شود. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو موفق به درمان ژنتیکی یا ژن درمانی نارسایی شدید قلبی شدند. این آزمایش ها که فعلا در موش صحرایی صورت گرفته است، هنوز راه درازی را تا پیاده شدن در مورد انسان در پیش دارد، اما نتایج به دست آمده بسیار امیدوار کننده بوده است. در نارسایی مزمن قلبی، قلب بزرگتر می شود و توانایی پمپ کردن خون را از دست می دهد. داروهایی که در درمان نارسایی قلبی به کار می روند، پیشرفت بیماری را کند می کنند، اما عامل بیماری را از بین نمی برند. در نارسایی پیشرفته و شدید قلبی، قلب آنقدر ضعیف می شود که قدرت حفظ فشار خون کافی را ندارد. در این مرحله تنها آلترناتیو یا دستگاهی است که به طور مصنوعی خون را پمپ می کند و یا پیوند قلب است. پیشتر پژوهشگران کشف کرده بودند که در نارسایی قلبی، در ژنی که مسئول تنظیم حرکت کلسیم در قلب است به نام فسفولامبان یا PLN اختلال ایجاد می شود. علت اختلال در عملکرد این ژن هم می تواند سکته قلبی و هم نقص ژنتیکی باشد. دکتر کنت چین و تیم تحقیقی او ابتدا مدلی از این ژن را در آزمایشگاه تهیه کردند و سپس با کمک یک ویروس بی خطر آن را به قلب موش‌های بیمار منتقل کردند. پس از انتقال ژن به درون سلول‌های مایچه قلب، این ژن تولید پروتئین خود را در قلب آغاز کرد و اکنون 7 ماه پس از این انتقال ژنتیکی هنوز میزان متناسب پروتئین حاصل از این ژن در سلول‌های قلبی تولید می‌شوند که این خود مهمترین نشانه درمان این بیماری است. درمان ژنتیکی بیماری قلبی در حیوانات دیگر نیز انجام شده که نتیجه همه آنها موفقیت‌آمیز بوده است. این آزمایش در حال حاضر در مورد خوک انجام می شود و در صورت موفقیت در عرض 1.5 سال آینده در مورد انسان نیز عملی خواهد شد.
سفارت آمریکا در پاریس حاضر نشد. ویزای ورود به آمریکا را زودتر از موعد قانونی به عباس کیارستمی، کارگردان معروف سینما ایران بدهد. روزنامه لومان چاپ پاریس این خبر را در صفحه اول خود چاپ کرده است. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
کنسولگری سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس حاضر نشد برای عباس کیارستمی استثنایی قائل شود و زودتر از موعد قانونی ویزای ورود به این کشور را در اختیار او قرار دهد. روزنامه لومون با چاپ این خبر در صفحه نخست خود اضافه می کند. کارگردان مشهور سینمای ایران در جهان که برای فستیوال فیلمهایش و همچنین به روی اکران رفتن فیلم 10 یا 10 در سینماهای فرانسه در پاریس به سر می برد، برای شرکت در فستیوال بین المللی فیلم نیویورک و همچنین دعوت رسمی دانشگاه هاروارد به کنسولگری آمریکا در پاریس مراجعه کرد تا روادید ورود دریافت کند تا در تاریخ 28 ماه سپتامبر برای نمایش فیلم 10 در آمریکا حضور داشته باشد. اما کنسولگری آمریکا در پاریس به اطلاع او رساند بر اساس قوانین تازه در ایالات متحده آمریکا، شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران باید بین 6 تا 8 هفته در انتظار دریافت ویزای ورود به آمریکا باشند و مصاحبه حضوری در کنسولگری نیز ضروری است. به نوشته روزنامه لوموند، پس از این پاسخ، ژاک لانگ، وزیر پرنفوذ پیشین فرهنگ فرانسه، نامه‌ای برای هوار لیچ، سفیر آمریکا در فرانسه نوشت و از او درخواست کرد برای عباس کیارستمی استثنایی قائل شود تا روادید ورود به آمریکا را دریافت کند. اما باز هم سفارت آمریکا در پاسخ اعلام کرد استثنایی در کار نخواهد بود و آقای عباس کیارستمی نیز مانند دیگر شهروندان ایران باید 6 تا 8 هفته در انتظار باشد. روزنامه لوموند در خاتمه به رویدادی که هنگام ورود به شهر نیویورک برای جعفر پناهی، کارگردان فیلم دایره در ماه می سال 2001 میلادی اتفاق افتاد نیز اشاره کرده است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه، تلاش کانون وکلای دادگستری ایران برای حفظ حقوق خود موضوع گفتار امشب دکتر مهرانگیز کار حقوقدان است. گفتگویی هم داریم با وزیر سابق دادگستری اسرائیل یوسی بیلین و همچنین دکتر محمود خوشنام حرف ترانه ها را خواهد داشت و چند گزارش دیگر.
I'm
ترانه فریاد با صدای شهرام کی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من بهمن باستانی مجدداً به شما سلام میکنم با دو خبر تازه که لحظاتی پیش دریافت کردیم. نخست درباره بحران خاورمیانه. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین به ویژه ادامه محاصره مقر یاسر عرفات ابراز نگرانی شدید کرد. خاویر سولانا اظهار داشت حق دفاع از خود اسرائیل در برابر عملیات انتحاری فلسطینیان تنها میتواند از طریق گفتگو و همکاری اعمال شود. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن ضمن هشدار نسبت به پیامد اقدامات کنونی ارتش اسرائیل روز گذشته اظهار داشته بود که حق دفاع از خود برای اسرائیل محفوظ است. ارتش اسرائیل از پنجشنبه شب گذشته ضمن گسترش اقدامات خود در مناطق فلسطینی نشین مقر یاسر عرفات در رام الله در کرانه باختری رود اردن را در محاصره گرفته است. خبر دیگری که لحظاتی پیش به دستمان رسید حاکی است که در جریان پیگرد و درگیری که در حومه صنعا پایتخت یمن روی داد ساعتی پیش دو عضو القاعده کشته و دو پلیس یمنی زخمی شدند. یکی از کشته شدگان یحیی محمد مجلی بوده است که با نام ابو سیف در شبکه القاعده شناخته می شده است. پلیس یمن اعلام کرده است که سه عضو دیگر القاعده از جمله فرزند ابو سیف را در این عملیات بازداشت کرده است. به عناوین بقیه خبرها توجه فرمایید. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه اظهار داشت فعالیت بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق از اوائل اکتبر آینده 10 تا 12 روز دیگر آغاز خواهد شد. دولت عراق اعلام کرد در صورت صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل با این سازمان همکاری نخواهد کرد. به گفته جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس، نیروهای تحت فرمان او آماده اجرای تصمیم واشنگتن برای حمله به بغدادند. دولت رومانی اعلام آمادگی کرد که در هر گونه عملیات نظامی آمریکا علیه عراق شرکت کند. پلیس بلژیک در جریان تجسس یک منزل مسکونی در بروکسل، مقادیری سلاح، مهمات و چند بلیط هواپیما برای سفر به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب را کشف کرد. به گفته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، با سخنان اخیر وزیر دادگستری آلمان مبنی بر مقایسه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با آدولف هیتلر، روابط آمریکا و آلمان مسموم شده است. معاون نخست وزیر کرواسی دولت این کشور را فراخواند تا به دلیل صدور حکم علیه بوبتکو فرمانده پیشین ارتش این کشور توسط دادگاه بین المللی لاهه علیه این دادگاه اقدام کند. در استان هلمند در جنوب غربی افغانستان به دنبال حمله به یک کاروان حامل رئیس اطلاعات منطقه صدها نفر بازداشت شدند. در جنوب روسیه در اثر سقوط بهمن 10 نفر مفقود الاثر شدند. در ایران رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأیید اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن ایجاد واحد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت ایجاد این واحد در هر نهادی غیر از قوه مجریه خطری برای امنیت کشور خواهد بود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد و در پاریس دکتر حسن هنرمندی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران و شناساننده شعر مدرن فرانسه در ایران خودکشی کرد.
تکاپوی کانون وکلای دادگستری ایران برای حفظ حقوق وکالتی خود گسترش یافته است. کانون وکلا عزم جزم کرده تا قوه قضاییه را به درک حقوق وکلا و احترام به آن متقاعد کند. انگیزه ها و دلایل این تکاپو چیست؟ دکتر مهرانگیز کار حقوقدان پاسخ می‌دهد.
که می تواند در تمام مراحل رسیدگی حقوق متهم را زیر نگاه تیزبین خود قرار دهد و در صورت تضییع حقوق متهم توسط ضابطین دادگستری یا قضات تحقیق یا قاضی رسیدگی کننده موجبات اصلاح موقعیت قضایی او را فراهم سازد، وکیل دادگستری است. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع توجه می دهد و تأکید می کند در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شود مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. بدین ترتیب به موجب قوانین ایران حق استفاده از وکیل انتخابی در دادگاه‌ها از حقوق بارز و اساسی متهم است و این حق را قوانین ایران تأیید کردند. در مقاطعی از تاریخ تحولات سیاسی ایران طی نیم قرن اخیر که مطالبات مردم در سطوح وسیع و غیرقابل انکار مطرح شده است، وکلای دادگستری پیشتازان حقگویی و حقخواهی بودند. در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب مشروطه، تأکید بر تقوا و درستکاری وکیل و استقلال کانون وکلا صورت قانونی به خود گرفته است و قوانین ناظر بر وکالت از مترقی ترین نمونه های جهانی الگو برداری شده است. حضور مؤثر کانون وکلای دادگستری در شکل گیری انقلاب 57 بر هیچ یک از افراد نسل هایی که شهود عینی انقلاب بوده اند پوشیده نیست. محل کانون وکلا ماها مرکز تجمع خانواده های زندانیان سیاسی بود. پس از آنکه زندانیان آزاد شدند، کانون کماکان جریان های حق طلبانه را هدایت می کرد. آنچه باعث شده تا امروز تکاپوی کانون وکلای دادگستری که با هدف ظلم ستیزی دیگر بار آغاز شده امید بخش جلوه کند، همسویی آن با بسیار نهادهای مستقل مدنی در کشور است که هر یک بگونه ای می بینند حقوقشان تضییع می شود. نهادهای مطبوعاتی، سازمانها و تشکلهای سیاسی، احزاب از این جمله اند. وکلای دادگستری ایران اینک به درستی احساس می کنند در شرایط موجود می خواهند آنها را مرعوب کنند. از این رو مورد تهدیدشان قرار می دهند. آنها را به محبس می برند و با انواع شیوه های خشونت آمیز آنها را از حوزه دفاع از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و وکالت در پرونده های ملی باز می دارند. از این رو مطمئن شده اند نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تعلیق و محرومیت این وکلا از حرفه وکالت به انگیزه عقیم ساختن نقش آنها در پرونده های حساس دنبال می شود. هدف این است متهمین مطبوعاتی سیاسی در اختیار بازوهای سیاسی و جناحی قوه قضاییه تنها بمانند یا از نیروی آن دسته از وکلای دادگستری بهره‌مند بشوند که در کار وکالتی تبحر ندارند یا اهل خطر نیستند و به دفاع جانانه از موکلین در حوزه‌های حساس مطبوعاتی سیاسی علاقه‌ای ندارند، بلکه برعکس سلیقه مرجع قضایی را مراعات می‌کنند، نه دفاع از موکلین را، و در نتیجه خوشنودی و رضایت قضات جناحی را بر دفاع سرسختانه از موکلین خود ترجیح می‌دهند. آن دسته از وکلای دادگستری ایران که با هدف حفظ حقوق شغلی و بازیابی امنیت شغلی اکنون قیام کرده اند خوب می دانند در صورت ادامه وضع موجود دیگر برای متهمین مطبوعاتی و سیاسی یا اولیاء دم یعنی صاحبان خون پرونده های ملی مانند پرونده قتل های زنجیره ای و پرونده کوی دانشگاه شانس استفاده از نیروی پرشور آنها نخواهد بود. وکلای دادگستری ایران به درستی می‌دانند ضرورت بهره‌مندی از دانش و تجارب آنها در جهت رعایت حقوق دفاعی متهم خود موضوعی است مهم و قابل دفاع. استفاده از دفاعیات وکیل در کلیه مراحل دادرسی جزایی از حقوق طبیعی افراد به شمار می رود و یک اصل مهم برای اجرای عدالت است. به همین دلیل است که وکلای دادگستری همزمان با ورود به کسوت وکالت قسم یاد می کنند و شرافت خود را وثیقه قسم قرار می دهند و عهد می بندند جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند. در کلیه امور راستی و درستی را روی خود قرار داده و مدافع از حق باشند. آیا در صورتی که وکلای دادگستری از حق دفاع خود دفاع نکنند می توانند به قسم خود وفادار باقی بمانند؟ در جایی که وکیل دادگستری امنیت شغلی و حیثیتی ندارد و حقوق او مراعات نمی شود، چگونه می تواند از حقوق موکلین خود جانانه دفاع کند؟
دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان. دولت اسرائیل در دو روز گذشته بار دیگر در واکنش به انفجارهای انتحاری که منجر به کشته شدن 7 نفر در این کشور شد، مقر یاسر عرفات را در رام الله در کرانه غربی محاصره کرده است و بجز دفتر او و چند ساختمان دیگر سایر ساختمانهای آن را ویران کرده است. اما با وجود تشدید خشونت‌ها، برخی شخصیت‌های اسرائیلی می‌کوشند راهی مسالمت‌آمیز برای حل مسائل با فلسطینی‌ها بیابند. وزیر سابق دادگستری اسرائیل یوسی بیلین از جمله فعالان جنبش صلح این کشور است که اخیراً همراه دیگر شخصیت‌های اسرائیلی و فلسطینی ائتلاف برای صلح را به وجود آورده است. همکار ما احمد رفعت در روم با یوسی بیلین در حالی که از ایتالیا دیدن می‌کرد گفتگو کرده است.
یوسی بیلین از رهبران برجسته حزب کارگر اسرائیل و وزیر سابق دادگستری این کشور، سخنگوی ائتلاف برای صلح، کمیته که اخیراً شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی و فلسطینی جهت بازگیری روند صلح تشکیل داده‌اند است. یوسی بیلین که این روزها همراه یاسر عبدربو وزیر اطلاعات حکومت خودگردان فلسطین به دعوت والتر ولترونی شهردار روم در پایتخت ایتالیا به سر می‌برد، در حاشیه دیدارهایش با مقامات این کشور با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گفتگو نمود.
Had somebody told us then that in 2 years we will meet again in Rome, that on this very day a bus would explode in Tel Aviv and 5 innocent people would die, I think that would have said you are crazy.
یوسی بیلین در رابطه با دلایل توقف روند صلح میگوید 2 سال پیش 25 سپتامبر سال 2000 میلادی، زمانی که پرزیدنت عرفات به خانه نخست وزیر وقت اسرائیل اهود باراک آمد تا در رابطه با طرح صلحی که قرار بود چند هفته بعد در کمپ دیوید مورد تصویب قرار گیرد صحبت کند، اگر از هر کدام از حاضرین می‌پرسیدید آیا امکان دارد 2 سال بعد شما در روم مهمان شهردار پایتخت ایتالیا باز هم مشغول گفتگو در رابطه با صلح باشید، در پاسخ می‌گفت محال است. اگر در آن روزها می‌پرسیدید آیا امکان دارد 19 سپتامبر 2 سال بعد یک تروریست انتحاری 5 بیگناه را در تل اویو به قتل برساند، در پاسخ می‌گفت شما دیوانه هستید. ما آن زمان صلح را در دسترس داشتیم و معتقد بودیم اگر یک نشست هم با شکست روبرو شود نمیتواند به کل روند صلح لطمه‌ای برساند. متاسفانه اشتباه میکردیم. نشست بعدی ما در اوایل اکتبر در شرایط و جو دیگری برگزار شد و درخت صلحی را که بذر آن را ایساک رابین کاشته بود به دست خود از ریشه کندیم. از آن زمان تا به امروز من و بسیاری از کسانی که در جلسات آن روزها حضور داشتند از خود میپرسیم چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ما این فرصت را از دست دادیم؟ این یک تراژدی است. هنوز برای خیلی از اسرائیلی ها روشن نیست چرا این فرصت از دست رفت و چرا انتفاضه دوم آغاز شد. فلسطینی ها نیز به نوبه خود میپرسند چرا اسرائیل با این شدت و خشونت در مقابل انتفاضه دوم از خود عکس العمل نشان داد و میدهد. سخنگوی ائتلاف برای صلح در پاسخ به چراهای خود میگوید
that the main reason for that was apparently because we were so close, because we almost found the solutions, because we knew then that the moment of truth was much more difficult than what we had thought it would be.
جوسی بیلین معتقد است دلیل شکست مذاکرات ترس از موفقیت آنها بود. او میگوید ما میدانستیم که میتوان برای کلیه مشکلات راه حلی مناسب پیدا کرد. ترس از واقعیت ما را به وحشت انداخت. دسترسی به صلح هر دو طرف را به وحشت انداخت. تا زمانی که صلح تنها مقوله گفتگو بود، هر دو طرف برخوردی منطقی با مسائل داشتیم. وحشت زمانی بر ما غالب شد که صلح در دسترس بود و میبایستی خبرش را اعلام کرد. برای ما اسرائیلی ها مطرح ساختن مسئله بیت المقدس به عنوان پایتخت مشترک دو کشور به مردممان وحشت برانگیز بود و فلسطینی ها نیز نمی دانستند چگونه مسئله عدم بازگشت آوارگان را با مردمشان مطرح سازند. ما سالیان سال نه تنها به مردم اسرائیل بلکه به یهودیان سراسر جهان گفتیم بیت المقدس تقسیم شدنی نیست و تا ابد پایتخت اسرائیل خواهد بود. سیاستمداران اسرائیلی کم و بیش کلیه سخنرانی های خود را با شعار بیت المقدس پایتخت ابدی و تقسیم ناپذیر اسرائیل به اتمام می رسانند. فلسطینی ها نیز با شعار بازگشت آوارگان به شهرهایشان، حمایت مردم به ویژان هایی که در کشورهای عربی از 50 سال پیش در اردوگاه ها زندگی می کنند را جلب کردند. بیان این دو واقعیت تلخ رهبران هر دو طرف را تا حدی به وحشت انداخت که ترجیح دادند روند صلح را متوقف سازند. اهود باراک جرأت بیان مسئله تقسیم بیت المقدس به دو بخش و هر کدام پایتخت یکی از دو کشور را نداشت و یاسر عرفات نیز از بیان این واقعیت که فلسطینی ها حق بازگشت خواهند داشت ولیکن نه به حیفا یا اکرا بلکه به بیت الله مقذرا نداشت. دیروز چون امروز راست و چپ در اسرائیل می دانند که صلح بدون تقسیم بیت المقدس امکان پذیر نیست. رهبران فلسطینی نیز آگاهند که آوارگان هرگز نخواهند توانست به شهرهایی که امروز بخشی از اسرائیل است بازگردند. ولیکن هنوز هیچ کدام از رهبران ما جرأت بیان این واقعیت‌ها را ندارند و تا زمانی که این دو واقعیت تلخ به همین سادگی که من برای شما گفتم به مردم گفته نشود، صلح به دست نخواهد آمد. یوسی بیلین در پاسخ به سوالی در رابطه با نظرسنجی‌های اخیر در اسرائیل و مناطق خودگردان فلسطین که در آنها به حمایت بیش از پیش مردم از نیروهای مخالف گفتگو و مذاکره اشاره می‌شود، می‌گوید:
They will dance in the streets again today if they know that there is a solution. If they know that their leaders are ready to sign a solution.
وزیر دادگستری سابق اسرائیل معتقد است با وجود اینکه در ماه‌های اخیر خصومت و حس انتقام‌جویی در هر دو طرف رشد کرده است، در صورتی که مذاکرات صلح به نتیجه برسند و مردم مشاهده کنند که رهبرانشان حاضرند امضای خود را زیر قرارداد صلح بگذارند، بار دیگر به خیابان‌ها خواهند ریخت و به رقص و پایکوبی خواهند پرداخت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
روزنامه‌های ترکیه تصمیم دولت را در جلوگیری از نامزدی چند نفر از چهره‌های این کشور در انتخابات نوامبر آینده مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات از گلناز اسفندیاری.
روزنامه‌های چاپ ترکیه در شماره‌های امروز شنبه خود از تصمیم مقامات رسمی این کشور برای جلوگیری از حضور چند سیاستمدار در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر انتقاد کردند. روزنامه لیبرال رادیکال تیتر صفحه اول خود را به این مسئله اختصاص داده و نوشته است: این است دموکراسی ترکیه در سال 2002. در بسیاری از مقالات روزنامه‌های ترکیه نوشته شده که ممنوعیت حضور چندین تن از فعالان سیاسی در انتخابات از جمله رجب طیب اردوغان، سیاستمدار اسلامگرا و بسیار محبوب، ضربه جدی به تلاش‌های ترکیه برای نزدیکی با اتحادیه اروپا وارد کرده است. روزنامه انگلیسی زبان ترکیش دیلی نیوز در این باره نوشته است: اگر می‌خواهیم کوچکترین شانسی را برای حتی بحث کردن درباره عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشیم، وضعیت باید به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کند. و حوریت، یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های ترکیه، نوشته است که جای تعجب نیست اگر همکنون اتحادیه اروپا بیش از پیش نسبت به تمایل ترکیه برای همخوان کردن قوانین خود با نرم‌های اروپایی شکاک شود. روز گذشته هیئت انتخاباتی ترکیه صلاحیت رجب طیب اردوغان سیاستمدار اسلامگرا را برای شرکت در انتخابات پارلمانی رد کرد. هیئت پارلمانی ترکیه اعلام کرد که آقای اردوغان که در حال حاضر محبوب ترین سیاستمدار ترکیه به شمار می رود به خاطر محکومیت قبلی خود مبنی بر تحریک احساسات مذهبی و آشوبگری اسلامگرایانه نمی تواند در انتخابات شرکت کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که نجم الدین اربکان اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه نیست که در سال 1997 به خاطر فشارهای سیاسی ناگزیر به کنارگیری شد رد صلاحیت شده است. دو تن از سیاستمداران محبوب طرفدار حقوق کردها نیز به خاطر سخنانی که در گذشته زده بودند و طرف دادگاه آشوبگرانه تلقی شده بود از حضور در انتخابات ماه نوامبر منع شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این سیاستمداران در حالی از حضور در انتخابات پارلمانی ترکیه منع می‌شوند که اتحادیه اروپا از نزدیک اجرای اصلاحات دموکراتیک در این کشور را دنبال می‌کند.
ترانه مینوش را با صدای گلچین اکثر ما میشناسیم. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس در حرف ترانه ها امشب به این ترانه قدیمی میپردازد.
فرامرز پایور از زمره آهنگسازانی است که کمتر ولی گزیده تر میسازد. ترانه های آفریده او همه در عین آنکه به احساس متن شعری وفادار میمانند، از نظر فنی نیز از انسجام موسیقایی برخوردارند. این ترانه ها را غالبا خوانندگان غیر تجارتی خواندند، هرچند که آنقدر رنگین و شیرین است که میتواند مطلوب طبع همگان قرار گیرد. از جمله کارهای دلنگیز پایور ترانه است که از پیوند موسیقی او با شعری از گلچین گیلانی شاعر رمانتیک و نوگرای سالهای 20 پدید آمده است. شعر گلچین همانی را میگوید که پیش از این خیام گفته است: می نوش و مخور غم جهان گذران. از قضا ترانه عنوان می نوش را نیز بر پیشانی دارد و باز از قضا ترانه را گلچین دیگری می‌خواند که هم نامش نادر است و هم رنگ و بوی صدایش. مینوش را با صدای نادر گلچین می‌شناسند.
مینوش که خورشید به میخانه درخشید، مینوش که گل کرد به مستی رخ خورشید، این میز بهشت آمده اینجا به جمشید. مستی کن و انبوه جهان را ببزیان.
صدای زیبای نادر گلچین در برنامه حرف ترانه ها از دکتر محمود خوشنام. شنوندگان عزیز، یادآوری می کنم که از نیمه شب امشب ساعت ها در ایران یک ساعت عقب کشیده می شود. به همین دلیل برنامه های ما از یک شنبه 31 شهریور به جای 6 و نیم عصر به وقت ایران 5 و نیم عصر آغاز می شود. این برنامه تا 8 و نیم شب ادامه خواهد داشت. به همین ترتیب ساعت 4 برنامه ما در ساعت 9 و نیم شب به وقت ایران و ساعت 5 در ساعت 10 و نیم شب به وقت ایران پخش می شود. اما در ساعت 4 امشب ما برنامه آهنگ‌های پاپ ایرانی از افشین گلگین و مجله نیویورک را از بهنام ناطقی خواهیم داشت و در ساعت 5 میزگردی درباره بحران عراق و پیامدهای آن، در حالی که تلاش آمریکا برای جلب همکاری سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه تازه درباره اعزام بازرسان تسلیحاتی به عراق ادامه دارد، عراق امروز اعلام کرد که هیچ گونه قطعنامه جدیدی را نمیپذیرد. همکار ما فریدون زرنگار در میزگرد بحران عراق و پیامدهای آن با دکتر حمید احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در مؤسسه پژوهشی خاورمیانه، دکتر هوشنگ حسن یاری، استاد علوم سیاسی در کالج نظامی سلطنتی در کانادا و دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران صحبت کرده است. در این ساعت من به اتفاق همکارانم در این برنامه 3 ساعتی با شما خداحافظی می‌کنم و شب خوبی را براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.